بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. با توجه به اینکه بعضی از بزرگواران اهل جلسه مخصوصا از طلاب فضلای عزیز اهل جلسه مطالب را پژوهشی پیگیری می کنند و با تطبیق آیات و روایات پیگیری می کنند، سبب می شود که حالا حقیر یه خوردیم بحث ها بیشتر باز بشه و عمیق‌تر شکافته بشه و ای کاش این روال عمومی باشد، فراگیر باشد، شما همه امورات را صحت و صومش را با آیات و روایات و رهنمودهای مقام عظمای ولایت تطبیق بدهیم که اگر مطابقت بکند این سخنرانی ها، این موضع‌گیری ها، آنها را بپذیریم، اگر مطابقت نکند آنها را به دیوار بکوبیم. این اصل مسئله در زندگی ماست. اساساً نظام جمهوری اسلامی ماهیتش اسلامی است و تمام جریانات، قضایا، امور، سخنرانی‌ها، موضع‌گیری‌ها، مدیریت‌ها، همه و همه باید با آیات و روایات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تطبیق بکند و حقانیت اینها بر اون شاخص ها معلوم باشد و غیر آن به سطل آشغالی بریزد. انقلاب اون آرمانش آنطوری که از بیانات امامان انقلاب می آید این است که در رأس نظام یک فقیه حکومت می کند، ولایت فقیه است. بنابراین باید امورات ما بر اساس فقه پیش بره، قانونگذاری های ما بایستی این کافی نیست که مغایر اسلام نباشد، این یه مقدمه است، این یک زمینه است در مسیر تربیت امت از فضای بسیار تاریک جامعه گذشته خفقان تا جامعه آماده باشه حالا به مرحله اون مخالف نظام نباشد، مخالف قرآن نباشد. یه بحث بسیار مهمی است این سرفصل، که انشاءالله در جای خودش باید باز بشه، که انبیا علیهم السلام جامعه را چه در حکومت سلاطین زور در واقع نست شدند، مست شدند و وضعیتشون از دست دادند، با چه مرحله های اینها را میخواهند زنده کنند تا به اون آرمان ها برسند، چه سختی ها میکشند رهبران الهی این مرحله مرحله این امت بیاد رشد برسه، در حالی که آرمان این است که قانون باید مطابق و بر مبنای فقه تنظیم بشود. این کفایت نمی کنه که مخالف دینی است، پایه باید فقه جعفری علیه السلام باشد، بلکه آرمان و انشاءالله انتظارات امت اسلامی و آرزوهای مقام ولایت این است که حتی بخشنامه ها، آئین نامه ها که یک مدیر صادر می کند مطابق فقه شیعه باشد. و مسئله خیلی دقیق‌تر از این حرف هاست. علی حالن این حرکت بسیار مبارکی است که عزیزان مطالب رو مستند بکنند به آیات و روایات و فرمایشات رهبر عظیم شأنمان. هر کجا اشکالی داشت، هر کجا خلافی شد، حتما تذکر بدن و استفاده بکنن انشاءالله. جامعه ما اگر بدانیم که امروز در سن نعمت عظمایی قرار داریم، انصافا همه سختی ها برای انسان تبدیل به غذای کمالات می شود. در رأس نظام یک فقیهی هست که آن فقیه بر مبنای فقه پویای شیعه دارد حکم میکنه، داره فتوا میده. حالا بحث فقه پویا خودش یک مطلب قابل توجهی است، یک شخصیتی است که سیاست مداری هست که قواعد جدید و نوعی را برای جهان سیاست وارد می کند. در چنین دنیای به هم ریخته پر آشوب، پر تلاطم، از هم گسخته، یک سیاستی وارد می شود که قواعد جدید نوع خودش رو دارد. ما امروز اگر دقت کنیم در مسائل بصیرتی سیاست دنیا در ارتباط با ایران، ببینیم تمامی سیاست مداران عالم حیران موندند، هر سه میخواهند حتی الفبای این قواعد نو رو بشناسند که چه جور سیاست قواعدی است، از اون موندن سردر نمیارند. این در جریانات حوادث اگر کسی پایش نگاه تخصصی توجه کند، میبیند که قضیه از چه قرار است. ما امروز تحت رهبری یک شخصیتی هستیم که او اون مدیریتش یه چیز جمع ازداد است، شجاعت به اون قدرت اقتدار آمیخته هست به یک عطوفت و رحمت و بسیار نرمی خاصی. می‌بینیم آن فضای تیزهوشی و تیزفهمی و تیزنگری آمیخته شده با تغافل‌های جالبی، شجاعت و شهامت و و اون تصمیم گیری های بزا آمیخته شده با خشوع و با یک فضای انگار آیه چه خاطرم رفت بله در صفات مؤمنین که عزلت علل عزت علل مؤمنین عزلت علل مؤمنین عزت علل کافرین، این زم تضاده ها در هر کسی قابل زم نیست. یک روحیه خشن خیلی سخت است که یک روحیه نرم باشد، یک روحیه عزتمند خیلی سخت است که ذلیل هم باشد. این نکات دقیق تربیتی قرآنی که درباره مؤمنین آمده است. علی حال ما جمع کنیم همه مطالب رو، می‌شود این که جاذبه را با دافعه به هم درآمیخته، همچون شخصیتی که علاوه این که فقیه هست یک عارف است، عارفی که علاوه این که در دامن بزرگانی تربیت شده از جهات مختلف مراحل طی معرفتی در شکم حوادث شکننده سخت خرد کننده رشد یافته، چون عارفی است. تا آخر اجر و پاداشش در اون تروری که اتفاق افتاد به قوت میتوان گفت که معظم الله به اون کمال انقطاع رسید. خدا خودش تربیتش کرد. کمال انقطاع آرزوی همه عرفا هست، سختی هایی میکشند تا به اون کمال انقطاع برسند. و میتوان گفت که از اون معراج اعلا خداوند اجازه داد که سفر من الحق الى الخلق رو طی بکند. مرد الهی تو یک مسیر والای خودش داره زندگی می کند و ما بایستی بهره‌منده بشویم، ما بایستی تو فکر خودمون باشیم. البته اینا چیز نیست که بگم بنده می فهمم، اینا چیزهای بدیهیست. من یک جرد و غبار بیش نیست که تا برسه همتون شخصیت های رو درک کنه، اما من این صفات اینقدر بدیهیست حتی یک بچه محصل هم میتونه بفهمه. اگه کسی یه ذره حسادتش رو، یه ذره عنادش رو کنار بگذاره، یک ذره، ببینه مطلب خیلی واضحه. شخصیت والای الهی عبدالصالح چیه؟ خدا ما نعمت داده. ما مسائلمون رو بایستی مطابق این رهنمودها پیش ببریم. هرچه برای خودش یک روشی در بیاره، یک سیستمی باز بکنه، خب اینها مصیبت هایی است که همه مشکلات هم از همجاها نشأت میگیرد. علی حال بنده دیگه بگذرم به اصل مطلب برسیم که ادامه بحث جلسه قبل در خصوص این بود که این عناصر کثیف خبیث، این جنایت های واقعا دلخراش را که پیش میارند و گاهی نمادین هم انجام میدن، نه این که واقعا یک چیزی باشد و اونها را بزرگ میکنن، با این همه هستی اینها اینطور نیست که بهانهشون و دلیلشون یه چند متر پارچه هست که میگن آقا چشم حجاب باشد، چند متر پارچه مشکی نیست. این نیست که میخوان زنها را آزاد بکنند، چون همه می فهمن که انقلاب برای زن چه خدمتی کرده. اینا همه می فهمن، دوست و دشمن دیده که ارزش زن بگذرین، که در اسلام، در قرآن، در روایات، در سیره معصوم علیه السلام ارزشی که اسلام به خانم داده که چقدر فوق العاده هست. این باز یه سرفصلی است که در ذهن خودش باید مفصل باز بشه. بگذاریم از همه اونها، در خود همین انقلاب هم زنان چه نقش مهمی در این انقلاب داشتند. در مواردی مردها از بعضی از حرکات خانمها یک قوت می گرفتند در همین انقلاب. همه می بینن که زنا در جنگ چه نقشه های فوق‌العاده‌ای داشتن، چه قهرمان های را تربیت کردن، از دامن خودشون تحویل بله نظام دادند. داره چی نمیدونه، چی نفهمه که خیلی زن در آزادی، قدرتش، شخصیتش، عظمتش. حالا ما نمیگیم درسته غلطه، اون یه بحث تخصصی خودشو داره، در حد بنده نیست که قضاوت بکنم. اما امروز زنان حتی کار به جای رسیده که بعضی تشکیلات ها میبینیم ده ها مرد زیر نظر یک مدیر زن داره اداره میشه. ده ها مرد به دستور یک خانم، ده ها مرد یک فلان تشکیلات داره میگه کار رو بکن، کار رو نکن. این چی میفهمه که این چی نمیفهمه که این انقلاب به زن چی دارد؟ یه روزی بود که دختران مدارس دخترانه آقا میرفت درس میگفت، چی میتونه زای اشکال هست. حالا امروز مدارسی هست میبینیم که مدارس پسرانه خانم داره تدریس میکنه. زای چشم بسته نیست که، اما واضح آشکار که خانم در این انقلاب حوزه ها شغله ها شرایطش چی، مسائل دیگه چی، مراکز آموزشی دیگه چی، محققین و دانشمندانی که دیگه چی روش کردن از خانم ها چی. پس بحث این نیست که ما میخواهم زن را آزاد بکنیم، بحث اینه که پشتوانه این جنایت ها، این حرکات، یک اندیشه بسیار خطرناکی هست، بسیار خطرناک، که نسل بشر رو نابود می کند. و اون اندیشه این است که انسان باید مطلقا آزاد باشد و آزادیش هم باید مطلق باشد. یک اندیشه خیلی عجیبی است که با این اندیشه سه فلسفه های بافته اند، شاخه شاخه کرده اند، سه فلسفه های نوع متنوعی که هر کدومشون به یه شکلی که آمده در میدان سیاست، حالا فعلا با اونها کار نداریم که اصل خود موضوع بحث ماست. اگر خدا کمک کنه، توفیق بده این جلسه، ادامه بحث جلسه گذشته ما، این مطلب، این بینش کثیف خطرناک، این که میگن انسان مطلقا آزاد و آزادیش مطلقا، یعنی چه؟ یه مثالی عرض بکنیم تا مقدمه باشد برای این. مثلا بر از آن معذرت هستم، سیبیه بی زحمت سلو تشبیانم با یه صلواتی بگرد. مثلا فرض فرمایید ما میگیم آقا ما مطلقا سیال میخواییم، مطلقا سیال. مطلقا سیال یعنی چه؟ یعنی هر سیالی میخواد باشه، یه حد حدود ندارد. آب هم سیال هست، روغن مایه هم سیال هست، آهن ذوب هم سیال است، فرق نمی کنید و سیال دیگه مطلقا. این هوا هم سیال هست. حتی بالاتر بعضی ها می کنید خود فکر هم سیال هست. خود فکر اصلا جنس مزردی هستند، یعنی مطلق سیال، یعنی هیچ ما قید و بند و حد و مرزی برای این مصادیق نداریم. خب اما اینکه سیال مطلق باشد، مثلا فرض فرمایید آب، آب باید مطلق باشد، یکی سیال، یکی سیال هاست، و آب میوه دیگه آب نیست، آب مطلق نیست. چرا؟ اون میوه افزوده شد براش، اونو محدودش کرد. چیزی که بگیم آب میوه میگیم دیگه، بهش آب مثلا عسل نمیگیم، نمیتونیم بگیم دیگه، اون محدودش کرد او رو، باید از اون آزاد باشد. آب شور دیگه آب مطلق نیست دیگه، چرا؟ اون بس دور براش رو محدود کرد دیگه، دیگه آب شورش آب شیرین نمیتونیم بگیم چه دیگه، محدود شد تو اون. آب شیرین، آب جلالوت، آب چی؟ آب الی آخر. هیچ قید و بندی نباید داشته باشه آب مطلق. همون آبی که از آسمان از ابر همون چه زدا شد، اون آب مطلقه دیگه، خود آبه دیگه، آزاد از هر گونه اضافه محدوده ای. پس مطلق آزاد باشد یعنی چی؟ یعنی انسان هر کاری از هر نوعی بخواد بکنه بکند، هیچ کسی نباید مانع او باشد، هیچ کار، از عضو چشم، گوش، دست، پا، بدن، فکر، هر چه بخواد، حرکات، مطلق آزاده، مطلق آزاده. شنیترین کثیفترین کاری میخواد در متن جامعه، حتی در وسط بازار بخواد انجام بده، کسی حق نداره مانش باشد. آزاد انسان مطلقا. و از این طرف آزادیش مطلقه، یعنی چی؟ یعنی هر گونه به هر روشی بر اندازه هر مقدار دلش میخواد آزاده، حتی مرز ندارد. خب چون باید بحث ها مطابقت با آیات، روایات و مبانی بکند، ببینیم قرآن ما نمیدیم دنبال بعضی افکار خرب و اینور و اونور و شرک این دور برا، ببینیم خود قرآن راجع به این طرز فکر چی فرموده. از خود قرآن بینش رو ببینیم چی هست. قرآن حالا در آیات مختلف، بیانات مختلف خودش رو داره که سریع بگذاریم که به خاطر رعایت وقت، یک نمونه مثال زده، اون فرعون زمان حضرت موسی، که این یه طرز فکری داشت، اندیشهش همین بود، میگفت من مطلقا آزادم، هیچ احدی در هیچ کاری نمیتونه مرا جلوم بگیره، و آزادی هم مطلق هست. اونگاه قرآن بعضی از کارهای از این ملعون را میآورد تا این بینش یه خورده واضح‌تر باز بشه، که این ملعون مثلا میگفت من آزادم چی رو بکشم، چی رو زندان کنم، چی رو از زندان آزاد کنم، چی رو نکشم، هر چه بخوام میتونم انجام بدم. او میشد که چقدر از شوهرهایی را که از همسرهایش جدا میکرد. هیچ حق نداشت که چرا، حتی خود اون بیچاره حق نداشت بگه آخه چرا شوهرم از من جدا کردید. هر بلای به سر این زن بیاری حق نداره بگه چرا مثلا با ناموس من مثلا چه رفتار کردید. آزاده او بارها شده که دستور داده پسرها را بکشید، دخترها را برای اهداف گوناگونی که حالا جاش نیست اینجا باز بکنیم که اینا را نگه دارید. به بهانه های مختلف در مقطع های مختلف که قرآن به بعضی اونها اشاره کرده به آزادم هیچی رفت ندارد، هر چه دستور میده بلافاصله باید اجرا بشه. این امکان داره یا نداره که مهم نیست، باید انجام بشه. مثلا دستور داده ساحران خیلی زبده بگردید تو کشور هر کجا هست پیدا کنید زم کنید بیارید اینجا فوراً سرش. بعد دلش خواست یک بهانه ای همین ساحران رو کشت. هیچ شک نداشت که چرا کشتی اینها رو، چرا چون نتوانستن در برابر حضرت موسی مثلا پیروز بشند. چه رفتون به این دارد؟ چرا اینها حق رو فهمیدند با چشم فرعون هم کار نداشتن گفتن ما مسلمان شدیم؟ چرا؟ یا مثلا دستور میده که باید برام یک کاخ درست بکنید، کاخی که نمونه نداشته باشد، چشم بایستی. اون کاخه های عجیبی که در تاریخ هست، اون از سیستم ها و مدل ها و اینا جای خودش، از رود نیل باید جویه هایی بیارید به اصطلاح جریان پیدا کنید در کاخ من که من حظ کنم از سرکش این آبها در این جویه های مثل نقشه های گوناگون استیم، باید انجام بشه. این دستور میده باید یه برج ساخته بشد، چون برج اونقدر باید بلند باشد که من بتوانم برم بالای او با خدای موسی علیه السلام جنگ کنم. اونجا باید ساخته بشد. و خیلی عجیب است در تاریخ باشه، میگم خوب تاریخ شاید مغالطه باشد چیز، شاید در تاریخ یه غلو باشد، اما در تفسیر این بیان را آورده که فرماید برای ساختن این برج 50,000، بیش از 50,000 البته، کارگر و بنا و به اصطلاح افراد اونجا کار می‌کردند که این برج ساخته بشه. اونقدر چقدر تا این برج بره بالا اون سنجه‌های سنگین که چقدر از اینها که نمیتوانستن بره سنج میفتاد له میکرد، کسی دیگه باید بردار ببره. چهار نفر نبرداشتن نتونستن ریخ لهشون کرد، پنج نفر بیان ببرنشون. آقا اینا داره له میشن نمیتونن سنج رو بالا برن، اون بالا یا عوض گله میفتن میریزن، باید انزام میریدن. بیش از 50,000 انسان که صدها نفر اونها کشته می شود تا بالاخره اون انجام بگیرد. در اون کشتن پسران باز در تفسیر هست که بیش از 90,000 کودک کشته شده، 90 ذبح شده. حالا در واژه ذبح هم بزرگان نکته هایی دارند که مثلا ذبح آوردند در نحوه کشتن در مسائل و الى آخر. هر چه دلش خواست باید انجام بشد، دارو هزاران نفر له بشن بمیرند انجام بشه. و عجیب اینه که اینقدر خودش رو آزاد میدونه، میگه حتی کسی حق نداره در دلش ایمان به خدای حضرت موسی گفته رو مخفی بکنه، حتی اونم حق نداره. با اینکه بیچاره به ترس فرعون ایمانش رو ظاهر نمی کند، با او تقیه می کند، هرسه او میگه انجام میده. یه چرا تو دل نگه داشته بودید؟ یک نمونش خیلی عجیبه، مشاطه دختر فرعون ایمان آورده بود و مخفی مخفی با اینکه ناز دختر فرعون رو میکشه، او رو آرایشش سه میکند، خدمتهای آنچنانه میکند. یه روز میگن ناخواسته چطور میشه؟ شانه دستش میفته، این یهوی اسم بسم الله از دهنش در میاد. گاهی ما هم همطور میشه دیگه، کار یهوش بسم الله مثلا یهو آدم آلش. دختره تا گزارش کنه پدر دیگه هر سه تمام شد دیگه. این خانم را با همه خدماتش بونه، با همه اون شرایط، چرا تو دل تالا مخفی کرده بود این رو؟ با بدترین صورت شهید میکنه. حالا در تاریخ هست نحوه شهادت اون خانم. اینقدر آزاد 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 بود، هر سه دلش بخواد. اونگاه بله، در مورد برج درمون تفصیل هست که اینقدر این برج عجیب بود، پله های پیس در پیسی که داشته، یک اسب دوان میتونست که از اون پله ها اسب دوانی کنه بره بالای برج. همچون چیز عجیبی با همه این هر سه دلش بخوادیم، مطلقا آزاده. حالا من به لحاظ وقت خیلی از قضایا رو باز نشردم که ملعون چجور مطلقا آزاده، وقت آزادش مطلقه. مثلا یه نمونهش، حالا در مورد کشتن افراد هر روشی باشه بخواد اون رو باید کشته بشه. مثلا یکی رو میخواد زندان اون شکنزگاه ها، بدبخ ساله ها اونجا با تون شکنزه تا خودش کشته بشه بر بمیره، در طول ایام تو زندان اونش کشته بشه. یکی رو بیارن تو چارمیخ بکنن که دست و پا رو میخوب میکنن زمین و زنده زنده شروع میکنن بریدن اعضای او، بیاین در روشنم چیفی میکنه. یکی رو میخوام به دیوار کوب کنن، یکی رو میخوام به نخل آویزان کنند، هر کدوم رو یک مدل کیف کنند. یکی رو تو بچگی بکشه هر چه دلش بخواد، یکی رو مادر رو شکمش رو پاره کنند هنوز به دنیا نیامده بکشند، باید اونجور کشته بشه. کشتن همین ساحران رو وقتی ایمان آوردند با تمام واقعات نمیشه لفظی به کار ببرد، میگه چرا از من اعزاز نگرفتید؟ حالا این یک. حالا میگه آنطور شما را خواهم کشت که دست و پاتون را خلاف خواهم کشت، یعنی دست راستت رو با پای چپت، پای دست چپت رو با پای راستت. حالا در این چه خلاف اینجور کشتن چه زجری داره، اینا رو دیگه اهل فن. اما در اون تفسیری اشاره کردن از نظر متفسرین فرمان اینجا خون به تدریج جاری میشه، دیر کشتی جام میدهد و درد شدید میشه، و چون دیر جام میدهد فرصت داره شه دوباره میبره. دستور میدن ها رو بود نخله های بلند آویزان کنید تا اونجا دیگر تا خون ببره و عذاب بکشه و تا کشته بشه. آخه دیگه کشتن یک انسان دیگه این همه شکلهای گوناگون چیف کنم یعنی چی؟ مثلا میشه طرز فکریه، میشه اندیشه‌ایه. حالا بنده دیگه خود آیات رو میخونم، از خود آیات یک نمونه ها رو، البته همهش رو باز عزیزان خودشون که الحمدلله دیگه تحقیق بررسی میکنن، جا داره این فرعون به عنوان یک صاحب یک اندیشه، نه یک هیکل مثلا چی، این نوع اندیشه. باز بشه ببینیم قرآن از چه انسانها را توسط داده به این گونه نگرش ها و از این نگرش ها چی وحشبه های درست میکنند، متاسفانه حالا چرز کنم. خب میفرماید قال، بل این که دیگه حالا تو آیه میخونم عرض بکنم، قال آمنتم لهو قبل ان آذن لکم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. حالا اینا بگذاریم، این قسمت آیه، فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلافن ولا اصلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمن اینا اشدو. این ساحران میگرد آیا بدون اذن من شما ایمان آوردید؟ حالا ببینید چه بلایی به سرتون میارم، حتما دست و پات رو به خلاف میبرمت و در بالای شاخه نخل بلندا آویزانت میکنم و صلیب میکشم تا بدانید چی قدرتش بیشتره، و خدا که ایمان آوردت او یا من که خدای تو بودم. ببینید چه طرز پیش عجیبیه، تا بدانید کدام ما، من خدا قدرتم بالاتره یا آن خدا که بهش ایمان آوردید. در آیه دیگه میفرماید قال سنقتل ابناءهم و نسحی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. بعد از این چنین قضایه پیروزی حضرت موسی پیش میاد و یه ته افراد سرعت پیدا میکنه مؤمن بشند، با این میگه این چه یواش یواش ورق عوض بشه یه ته مسلمان بشن و این پیروزی بخواد پیش بری، اینطور نیست. من اگه ادامه پیدا کنه این نوع وسعت سرعت، بله پسرانشون را میکشن و زنانشان را نگه میدارن و من بر همه اونها قاهر و غالب و مسلط هستم، همچون اجازه در کشورم نمیدهم. در جای میفرماید یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. خب مفسدین یعنی چی؟ فساد یعنی چی اصلا؟ هر چیزی که سیستم ساختاری او به هم بریزه بهش میگه فاسد شده، این معنای فساده. هر چی میخواد باشه میگه ما رضا فاسد شده، یعنی ما به آزمایشگاه ببریم این رو ببینیم چون ساختار طبیعی او به هم ریخته، یه باکتری، یک میکروب، یک ویروس، یه چیزی، یه کرمی بالاخره اومده ساختار رو به هم زده. یا میگه فلان میوه فاسد شده، همینطور فلان شی، فلان مثلا آهن فاسد شده، یعنی دیگه اون سیستم ساختارش رو به هم زده. مفسدین میفرماید انه کان من المفسدین، این فرعون مفسد بود، از مفسدین بود، یعنی ساختار طبیعی آنچه که باید خودش و در حکومتش بود این دیگه آن نیست که طبیعی باشد، نها دیگه به هم ریخته، نظامی دیگه در کار نیست، اون نظام یعنی همون آزادی مطلق و مطلق آزادی. در یک جایی می فرماید این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. حالا این یه بحث جداگانه دارش، ازش بگذاریم، در یک موضوع مستقلی میطلبه که روش حکومتی مطلق جرای فرعون چه زور بوده، با چه روش‌هایی حکومتش رو حفظ کرده بود و آن قدرت را توانسته بود در حد خدایی حفظ کند، اینها حالا اینم باز جا داره بشکافه، شکافته بشود، که فرعون اینطورم باهوش نبوده که اینها رو بدون سه خبره. انشاءالله در بحثهای بعد این بیشتر بازخواست شد از نگاه قرآن، که حالا بگذاریم اون روشاش دیگه، معنای استضاف استکبار اینها. که یک آیه دیگرش خیلی سریع اینجا این مطلق چرایی او رو میفرماید و باز هم از اون سریع تر هم از یه جای دیگه هست، میفرماید و این فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. دیگه مسرفین از مفسدین هم خیلی معنای خاص خودش رو دارد، اینجا سریع تره، یعنی مسرف یعنی کسی که حد و مرز گذشته، هرچه از حد و مرز گذشت اون میشه مسرف. اونم چرا؟ لعالن، خودش رو خیلی برتر میدید، یعنی این مطلق برتر دیدن دیگه هیچی خود من محدوده حق نداره ایجاد بکند. در یک جایی میفرماید و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقد لی یا هامان الطین فاجعل لی شرحا لعلی اطلع الى اله موسی و انی لاظنه من الكاذبین و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. نه هر کلمه چلمی این آیات، این آیه زاداره که بحث بشه، چه بندی اون کسی که مربوط بحث ماست عرض میکنن. فرعون به اطرافیانش نشسته بودن، به وزرا اطرافیان گفت که ما علمت لکم من اله غیری، من هیچ الهی رو غیر خودم بر هیچ از شما سراغ ندارم. چیه موسی صحبت یه اله دیگه می کند؟ من همچون بالاترین قدرتمندترین فضای حکومت من شما هستید، وزرای من فلان فلان، قوه های بالای من، تازه من برایتون اونگا یا هامان وزیرش دستور میده فاوقد لی یا هامان الطین، برو دستور میدم آتش روی این خشته ها بکن و اینها رو آذر پخته بکن. میگن آذر پخته از اون زمان، حالا اونها هم باز عرض شدیم علم ها رو چی ها به اینها یاد داده، اینطور نبود که همسایه بفهمند، همسایه خودش هم بحث میشد. یک آذرهای محکم برو درست کن، فجعلی شرحن، برای من یه برجی بساز، لعلی اتلو الی اله موسی. و این آسمان چه بوده، این خیال میشه که این برج خیلی بلند باشد میتونه به آسمان نزدیک بشه، اونجا کاری بکنه. البته بزرگان نظرات متفاوتی هم دارن در این خصوص، چون وقت اجازه نمیده ازش بگذاریم. اما یکی از این نظرها هم همینه و میفرمایند در همون تفسیر هست که این ملعون توطئه درست میکند، میره وقتی بالای اوج اون برجش میره باعث تشریفاتی هم میارند، بعد از هزاران انسان اونجا با اون مظلومیت با اون فضا، چون مظلوم هم به یک معنی نمیشه گفت، اینها وقتی ساخته میشه میره بالای برج، توطئه چی بوده؟ توتش این بوده که بیر مالا یه پرنده رو اونجا میکشه، خونش رو میریزه زمین از اونجا، چسته میفهمه که بعد میده که آه دیده شدتم خدای موسی رو کشتم، چقدر واقعا این انسانها رو بدبختی کردند، چه بلای به سر آورده حکومت های زور، ما با این بینش ها روبر هستیم در دنیا، بینش هایی که وقتی غیر خدا شد خودش رو دونست، میدونه چه ترفنده هایی زور بازیم، انسان های بیچاره مستضعف فکریه و اون زبی شیزاد می شد از زد موسا بعد پیروزی ساحران که یه زبی باز شد در کشور که آقا مثل که موسا بر حق ها مثل که فرعون دروغ می گفت که خدای هست فلان تا دیدین زب درست میشه زود اومد یه ترفندی بازشون زب رو عوام مردم رو فریب دادن چقدر سخت نیست شه خیلی سخت نیست شه زود اومد یه همچون نقشه کشید و اون بالای بل چه چسی نمیدون تو چه خبره اونم از آسمان خدای او در آسمان کشت نمیدونم خونش ریغ تمام شد زب دیگه عوض شد در عوض شد خدای موسی رو فرعون کشت خدای آسمان دیگه خدای نیست کو کجا این عجیب اینا حالا مثلا معلم اینها چیه انشاءالله در قرآن استفاده خواهیم کرد یعنی چی اینجور چیزهای عجیب و غریب خب در یه جایی می‌فرماید باز دیگه این آیه مربوط به کشتن پسرها و صورت‌های مختلف این داشته بگذاریم بله و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک و مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون چقدر دیگه مردم نادان جلو چشمشون این کاخ درست شده با اون پیچیدگی های هزاران سختی فلان حالا میگه آه نمیبینی چه من چه قدرت دارم یا چه کاخی دارم که در زیر اونها نهرها جاری است این کاخ استثنایی زندگی فوق تصوری رو نمیبینید من چه قدرت دارم افلا تبصرو آی نمیبینید الان قدرت من رو وضع مرا چقدر دیگه مردم نادان باشند چه یک نفر بلند نتونه بشه بگه چه آخو تو چه بلد نیست تو آذر رو هم بذاری چطور بلد نیستی یک دونه جوی بکشی چطور آنه دیگه همه به خودت نسبت میدی و برای قدرت خودت و این خلاصه در یه جایی هستش که میگه انا ربکم الاعلا کار دیگه به اونجا مطلق شرای دیگه این آیه کاملا مطلب رو تمام میکنه با این کلمه انا ربکم اونم چی؟ الاعلا این بینش بسیار بسیار خطرناک اندیشه این که من پروردگار تو رب بحث هسته ها رب یعنی چی؟ رب یعنی کل زندگی سرنوشت دست منه رب معناش اینه کل موجودیت در چنگال منه در قدرت منه ربه انا ربکم زود ذهنمون نره مثلا یک چیزی در آسمان اون بینه ما اون هستم اون وقت الاعلا یعنی هر چکه درباره هر کسی هر چه بخوام سرنوشتش انا ربکم الاعلا اونگا این تک آیه رو بخونیم تا یواش یواش سر این گونه نجرش را که بتوارد این گونه حکومت کند رو اشاره بکنیم گرازم رو زم کنم درش آیه می فرماید ثم بعثنا من بعدهم موسا و هارون الى فرعون و ملائه به آیاتنا فستکبرو و کانو قوما مجرمین خب می فرماید ما پیامبران گذشته رو مبعوث کردیم هر کدوم به یک شرائطی بالاخره اومدن و رفتن تا رسید به نوبت به بعثت حضرت موسی و اون رو مبعوث کردیم با هارون به طرف فرعون و اطرافیان او با آیاتی چه دیگر اینها حجت رو تمام میکند به خود فرعون و همه اینها اون وقت چی؟ فستک برو. قرآن در سندزا در مورد فرعون و گلدورهای عالم واژه استکبار به کار برده. فستک برو. اون استکبار کردند. خب بحث ما اگه بخوام جمع‌بندی بکنیم میرسیم به این طرز نگرش و بینش از چی صادر میشد؟ تولیدی چه روحیه هست؟ روحیه استکبار. این مطلب استکبار که قرآن به فرعون و اونها نسبت میدهد، بخواهیم از نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام که حالا تاریخ هم معتبر زای خودش ولی اون چه دیگه 100% قابل اطمینان هست، میفرماید اینها مربیشون، معلمشون، پشتوانه فکریشون این انسانها، ابلیس ملعونه، ابلیس ملعون. چرا؟ او اول مستکبر عالم بود، عالم خلقت بود، او خودش جایگاه بلندی داشت، ابلیس ملعون. چه جایگاه عظیمی که بعضی ربطه میخوردن بعضی از ملاکه ها، اما در این امتحانش جره خورده با خلقت حضرت آدم در اون قضیه سجده، این استکبار باعث شد چون ساقط بشه. حالا این استکبار چی هست؟ چه حتی ابلیس بدبخت را هم بدبخت کرد. ابلیس قبل از این امتحان، قبل از این ظهور بروز استکبار چه جایگاهی داشت؟ این بدبخت رو این استکبار به سه روزگاری انداخت. حالا من آخر عرضم باشد با این آیه که مقدمه باشد برای جلسه بعد انشاءالله. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خب وقتی شما گفتیم به ملائکه سجده کنید به آدم، پس اونا سجده کردن همه جی الا ابلیس. ابلیسی شد ابا، خودداری کرد و استکبره و کانه من الکافرین. اینجا دیگه خیلی لطیف میشه بحث اهل تفسیر بزرگان نقطه دقیق رو باز شده من الکافرین. این دیگه ریشه استکبار به کجا برمی‌گرده؟ بگذاریم از این، فعلا بحث ما در واژه استکبار هست. خودداری کرد، استکبار کرد. خب این خود استکبار کرد، ایشان مثلا چه بحثی باید باز بشه. اصلا نفس این که در برابر خدا تمرد کرد و اظهار کرد که با اینکه تو خدا هستی، خالق منی، ولی من از تو بهتر میفهمم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، این خیلی خیلی مطلب خطرناکتری است از این چه بگوید من سجده نمی کنم. این سجده نمی کنم مرحله بعده، اول چه بینشیه؟ قبل از اون بینش اینه که من از تو بهتر می فهمم، برای تو خالق منی. چه اینجا دیگه بحث هاییست بزرگان باز شدن، اینا مباحث مبنایی هست. این مباحث اگر برای یک جوان دانشجو، برای یک جوان دانش آموز درست باز بشه، او میفهمد اصلا مسائل خیلی از اینش دارتره. تابعات بدبختی رو گول بزنه مثلا و این مبانی بایستی در جایی میفرماید دیگه این آخرین فسجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس استکبره و کانه من الکافرین. دیگه اینده خیلی تحکید دیگه، ملائکه کلهم اجمعون، یعنی دیگه معلوم شد جز ابلیس این کار نفر دوم نداشت، همه سجده کردند. کلهم اجمعون، فقط این یک نفر. اینطور نبود یک نفر دومی هم بود مثل ابلیس و بعد این شد و اون استکبار کرد. باز معنای استکبار به اون معنا این قابل توجه هست. پس ریشه این که معلم اینها یک مستکبر مثل ابلیس و تعلیم میدهد به انسانهایی از جنس خودش که هر دو در راستای استکبار تا این نتیجه اندیشه ظهور میکنه، چون اندیشه با این مطلق جرایی که انشاءالله خدا توفیق بده فرصت های بعد بیشتر از نظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.